این حدیث معروف هم به صورت مفصل هم به صورت مختصر نقل شده. انصافاً باید گفت این حدیث اگرچه به صورت مفصل متواتر نیست، اما برحال در میان اندیشمندان و علما جایگاه و وجاهت خاصی داره و بارها تجربه شده که مجلسی میگیرن که این روایت رو میخونن، اون مجلس انسان به برخی از حاجات در واقع میرسه و آثار بسیار ارزشمندی برگزاری اون مجلس و قرائت این حدیث داره. اما اون روایت مختصرش که اصل مطلب رو ذکر میکنه طبعا از شهرت بسیار زیادی برخوردار هست و طبعا میشه گفت شاید به حد تواترم نزدیک بشه. ماجرا هم در واقع اینه که رسول اکرم میان وارد خونه میشن و در واقع یک عبایی رو میخوان به تعبیری و حضرت زهرا سلام الله علیها میان و در واقع میان زیر اون عبا، حضرت امیر میان و حسنین میان و بعد که همه جمع میشن رسول اکرم آیات خاصی رو میخونن، آیه تطهیر رو حضرت میخونن و به تعبیر برخی از روایات جبرئیل نازل میشه و اهل بیت رو در واقع خطاب میکنه به این فراز نورانی که خداوند اراده کرده است رجس را از شما برداره، شما را پاک و پاکیزه کنه. در برخی از اسناد و مدارک هست من جمله شواهد و تنزیل که ام سلمه که از همسران نیک رسول اکرم استش اومد و اجازه خواست که بیاد زیر اون عبا پارشه و به جمع ملحق بشه. رسول اکرم فرمودن تو همسر خوبی هستی، آفرین، به تعبیری من آفرین، ولی اینجا جای تو نیست. البته در برخی از روایات ذکر شده در مورد عایشه در واقع این مطلب نقل شده که به نظر میسه بر اساس شهرت روایات دست اول که مربوط به ام سلمه استش، این نوع روایات دسته دوم که عایشه را نقل میکنه احتمال بسیار زیاد این نقل غیر حرفه‌ای یا یک مقداری حدیث دستخوش تغییر و تحریف قرار گرفته. اونچه که مشهوره این ماجرای ام سلمه هستش که ایشون میاد رسول اکرم اذعان دارن به خوبی ایشون، اما ایشون در شمار اهل بیت جایی نمیدن. اینم پس یه مطلب، پنجتن آل عبا. سوال اینه فلسفه این کار چی بوده؟ چه علتی داشته رسول اکرم با اهل بیتشون زیر اون عبا باشن، زیر اون پارچه باشن؟ برای چی به ام سلمه یا به عایشه اجازه ندادن که اون زیر بیان؟ مطلب اینه که باز یک کار نمادین، یک کاری بکنن که در حافظه تاریخی افراد این هم برای همیشه ثبت و ضبط بشه که این خاندان تفاوت دارند حتی از همسران پیغمبر و همسران پیغمبر نباید خودشون تو این حریم بدونن، حریم اهل البیت، اون حریم عصمت، حریم عقلانیت، حریم علم، حریم ایمانه که به اوج خودش رسیده این سه مورد. لذا سایر افراد امت همسران پیغمبر به اون حریم راهی ندارن، لذا باید یک کاری صورت بگیره که تو اذهان همیشه ثبت و ضبط بشه که اینا داخل در اون جمع نیستن. بله، روایات بسیار زیادی هم هستش که همینطور قبلا اشاره شد، بارها رسول اکرم می اومدن گوش زد می کردند اهل بیت رو به نماز، می ایستادن پشت درب خانه حضرت امیر و حضرت زهرا و اونا رو به دعوت، اونا رو به نماز اول وقت دعوت میکردن، الصلات یا اهل البیت. بعد این آیه شریفه رو میخوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چند ماه رسول اکرم این کار انجام میدادن، به تعبیر من شاید تا اواخر عمر رسول اکرم این کار انجام میدادن که حافظه تاریخی مردم درش ثبت و ضبط بشه که این افراد اهل بیت پیغمبر هستن، نه اون افرادی که بعدن در زمان متأخر در شمار اهل بیت ذکر شدن و آنان که در شمار اهل بیت نبودند. در واقع تحلیل های تاریخی خاکی از اینه که در زمان متأخر چندین سال بعد افراد خاصی خصوصا همسران پیغمبر در شمار اهل بیت ذکر شدن. یک تلاش متأخری بود که اونا رو هم به این حریم وارد کنند. به تعبیر ابو سعید معروف، ایشون در واقع نقل میکنه که پیغمبر 8 ماه پی در پی هر روز صبح این کار رو انجام میداد. بعضی ها میگن 6 ماه. به هر حال این حاکی از اینه که پی در پی این اتفاق رخ میداد. حالا سوال اینه که اگر این آیه تطهیر مخصوص به خمسه طیبه هستش، برای چی در لابلای آیات مربوط به همسران پیغمبر قرار گرفته؟ پاسخی که معمولا ذکر میشه اینه که اینجا بر اساس ترتیب نزول قرار نگرفته. این فراز اگرچه در ترتیب مصحف بعد از اون آیات همسران واقع شده، ولی خب این چینش در این فراز، چینش فعلی تو این آیات بر اساس زمان نزول نبوده. به تعبیر علامه، آیه تطهیر همون بخشه که ما بایش خیلی کار داریم، انما یرید الله، این در یک فضایی نازل شده و آیات قبل و بعد که در خصوص همسران رسول اکرم هستش در یک فضای دیگه ای نازل شده و این نشون میده اصلا خطاب اونجا خطاب به همسرانه نه به اهل بیت، و این فراز پایانی خطاب به اهل بیت نه همسران. حالا در چینش مصحف به حال این فراز در ادامه آیه 33 در واقع اونجا ثبت و ضبط شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.